خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در شماره 159 این عنوانش مستحضرین گویی دریا به بیان آمده. حالا اینا ربطش میدیم به پاراگراف آخر شماره 158. اونجا مستحضر بودید که میگه گفتن و شنیدن ما هنگامی حقیقی اند که از پیش در بنیانهای حضور در تاریخی که باید در آن قرار داشته باشیم حاضر باشیم. یعنی گفتن و شنیدن حقیقی اینه که در یه بنیان تاریخی حاضر باشیم. وقت میگه در اینجاست که تنها در این حالت واژه ها معنای اصیل خود را آشکار میکنند و روح ها به هم نزدیک میشن. خیلی باید رو این بحث بشه، ولی با این فضا حالا شماره 159 رو ببینیم. میگه پس از نظر به بنیانهای حضور در جهان بین دو جهان امید میرود که در خود احساس کنید گویی دریا به بیان آمده است. استحضار داشتین اونجا بحثیم بود که اصلا شنیدن و گفتن یه جهانی میشه برای انسان به لطف الهی. میگه پس از نظر به بنیانهای حضور در جهان بین دو جهان امید میرود که در خود احساس کنید گویی دریا به میان آمده، دریا به بیان آمده و سخن انسان در آن حالت، یعنی در این حالت وسعت وجودیه که با خودش پیش میاد، در این حالت گویش دریاست. سخن انسان در این حالت گویش دریاست با این دوتا خصوصیات که نامعنوسترین و نیرومندترین است. حتما روی این نکات میتونیم بمونیم. خب از اونجا حد نامعنوس هست که خب هیچی نیست، وجود هیچی نیست، عجیب است که نامعنوسه ولی قدرتمنده، چون وجود حی قدیر، نمیدونم علم و حیات و این چیزی است که تا بشر آخرین بهش نرسه، در واقع بشر به اون نهایتی که جستجو میکنه در رضایت خودش رو دنبال میکنه نمیرسه. بگذاریم. و آنچه به ظهور میآید پس اینجور شد در آن حالت گویش دریاست به وسعت وجودی که نامعنوسترین و نیرومندترین است و آنچه به ظهور می آید می تواند سرآغازی باشد. همیشه سرآغاز است با گفتاری که در عین متفکرانه بودن شاعرانه است. چیزی که خودتون خود سیره خود قرآن واقعا هم شاعران از هم شعر قیتی هونه فی وادی پراکندگی که نیست که از شعرهای دوران جاهلیت، این شاعرانگیست که عین تفکر است، سیره ائمه، سجع کلمات اهل البیت. و حالا میگه که و آنچه به ظهور می آید می تواند سرآغازی باشد با گفتاری که در عین متفکرانه بودن شاعران است. باز دوباره معلومه، خب برای که گرفتار مفهوم نیست. آخه مفهوم نمیتونه شاعرانه باشد، مفهوم یه معنای متوقفی درش هست و ما آن را در کلام الهی و حتی اولیای الهی تجربه کرده ایم در آن حد که اینجا را نهایت بفرمان موجب عظیمت یک ملت می شود. چرا؟ چون سخنی متفکرانه که افق را نشون می دهد، خب انسان ها در حال و آینده خودش حاضر می کند. این یکی از خصوصیات سخن متفکرانه شاعرانه یا بگون سخن آغاز کننده های تاریخن که به یه معنا ائمه هستند، به یه معنا امروز تو این تاریخ حضرت امام. در آن حد که موجب عظمت یک ملت می شود و آن ملت به تاریخ خود قدم می گذاره. من علتش اون عزمی می دونم که پیش میاره و خیلی هم میشه با هم دیگه صحبت کنیم که اگه اون عزمی که پیش میاد رو ما در نسبت با سخنی که گفته میشه هر کی بگه روش فکر کنیم، خب دیگه معلومه از همون آخرین سخنای این سخنرانی مرحوم حاج قاسم تو این گفتارش که میگه که اصلا سپاه اگه در جای خودش باشه اصلا مانع معنی براش نمیده، اصلا چیزی خیلی حرف عمیق و درست است و درک فوق‌العاده ایشون هم چیز عجیبی است. حالا این طرفش بیاید، حالا این فضا مشخص شد که گویی دریا به بیان آمده، حالا میگه نیستنگاری واقعی در آنجاست که آدمی به موجودات معمولی میچسبد. میخواد گفته ها باشه اون جلسه، یعنی بحث اون قبلی گفت که به جای آن که به کلمات همدیگر بچسبید، میگه نیستنگاری واقعی در آنجاست که آدمی به موجودات معمولی میچسبد و معتقد است که همین ها برای زندگی کافی هست. دلم نمیاد این بحث ازش غفلت کنیم که واقعا این اصالت وجود مقابل اصالت ماهیت. ببینید ما اصالت وجود مثل ابن سینا نیستیم که یه نوع اصالت وجود است اما به معنای وجودهای پراکنده، یعنی اون خیلی فرق میکنه با اصالت وجودی که صدرا میگه که مقابل ماهیت هست. یعنی این دستگاه که حتی شاید بگم جناب شبستری خیلی موفق نبودن، برای که این اصالت وجود اصلا دیگه چیزی نمیگذارد که شما بخواید برای ماهیت هم جای قائل میگه، اما آخرش مسار کسرت هم که جناب شبستری میگه باز هم اینجا این کار یخده، هنوز یه نوع وجودات متباینه. جمله جناب شیخ میگه که عالم وجودات متباین است. این که اشتباهی که آقای پورحسن درست میگم، اشتباهشون اینجاست که اصرار بر اصالت وجود شیخ و رئیس دارن به اون معنا که فکر میکنن صدرا اینو گفته. صدرا خیلی حرفش اصیل تره. جمله رو ببینید نیست، اصلا رفتیم تو دنیای دیگه و خود من اعتقادم اینه که صدرا اینجا، یعنی صدرا متوجه سوبژه شدن انسان هست در تاریخی است که انسان سوبژه شده است، داره تو این تاریخ حرف اصالت وجودش به زبان میاره. مثل خود حضرت امام که تو تاریخی که دیگه نمیشه بگم که مردم تکلیفشون رو عمل کنند و حکومت هم زیر نظر نمیدونم حاکم باشه، بلدی نینارا آقای نجفی و موسی نجفی یه بحث خوبی دارد که چطور شد که ولایت فقیه مطرح شد. میگه قبلا طوری بود که شاه زیر نظر حکومت بود ولی یه مرتبه مشخص شد که حکومت با اسلحه و تسلیحات و ارتش همه کاره میشه، حتما دین میره آخوند میره زیر نظر حکومت. خب حالا پس باید خودی حکومت ولایت ببخشید دین ولایت دست بگیره. اینجا هم همین طوره که صدرا متوجه است که یه جهانی پیش اومده است که باید حالا اصالت وجود در مقابل نیستنگاری بحث کنه یا تأکید کنه. البته لازم نیست که این واژه ها رو به کار ببرید، روح کلماتش روح قویه. نیستنگاری واقعی در آنجاست که آدمی به موجودات معمولی میچسبد و معتقد است که همین ها برای زندگی کافی هستند. خیلی نکته خوبیه. و از حضور در بنیانهای تاریخی و گفتاری دریاگونه غفلت میکنه. من این دوتا را یکی میدونم، حضور در بنیانهای تاریخی و گفتاری دریاگونه، اینا دوتایی است که یکیه. شما همین که در بنیانهای تاریخی خودتون حاضر باشید به هر معنا که میخواین حاضر باشید، که خب دیگه پیش دونس عالم میگه در واقع اینجا گفته دون همون گفته دریاگونه ایست که وجود پیش شماست. و از حضور در بنیانهای، یعنی میگه وقتی ما به موجودات چسبیدیم، از حضور در بنیانهای تاریخی و گفتاری دریاگونه غفلت میکند و تا مرز نیستی پیش میبرد. همون پوچی منظوره است، یعنی این نیستی در مقابل وجود است. و این با حاضر شدن در زبانی جبران می شود که گویی دریاست. دوباره برمی گردیم هم به شماره قبلی هم به همین شماره، که به گفتن آمده و این با حاضر شدن در زبان جبران می شود که گویی دریاست که به گفتن آمده و ذات بشری او در حضور آخر و زمانیش گشوده گشته. یا دوباره همون عین و ربط است که با این عین و ربطیش یک گشودگی پیش خودش و تمام عالم احساس می کند. در آن حال با نظر به چشمندازی که حضور تاریخی او را در مقابل در انقلاب اسلامی برایش پیش می آید سخن می گوید. یعنی دیگه این هرچی بخواد سخن بگه باید در چشمندازی که حضور تاریخیش پیش می آید. خیلی خوب می تونین الان بفهم. دیدین گاهی این مناظرات بهترین دلیل که اصلا در انقلاب نیستن، می خواد مذهبی باشن می خواد غیر مذهبی، و که اصلا بلد نیستن در یه چشمنداز حضور جدالش. یعنی تقریبا همشون دارن جدال میکنن. دوستا جدال اون روایت ها در مصباح الشریعه از امام حسین داشته باشین. فرمود خدا رحمت کنه کسی را که حق باهاش باشد ولی از جدال دوری کند. این اون جدال هم که شما دارید و جادل هم بلده احسن اون ده خصمه شما با هم دیگه جدال میکنید که چی بشه چی ثابت میشه، فقط جهل خودمون ثابت میشه. در آن حال با نظر به چشمندازی که حضور تاریخی او در انقلاب اسلامی برایش پیش می آورد سخن میگوید. حتی اگر لازم باشد، این خیلی خوبه که فکر کنیم، حتی اگر لازم باشد مدتی برای چنین حضوری منتظر بماند، که من همین آیات اخیر سوره زها را میگم، ما ودعک و ما غلا را پیامبر دارن متذکر میشن که خب یه انتظاریست برای یه حضور بعدی، چون بعدش هم خب ادامش اینه دیگه که میفرماد که ولل آخرت خیرون لکه من اولام ولل صاف یوتی که رب و که فتردا. معلومه که ظرفیت پیامبر بیش از اونی بوده است که تا حالا حضرت باش و این ترداره که عنایت داریم من میکنید که یعنی چیزی که دیگه تو خلأ حس نکنی. میگه تا اینجاها ما میخوایم در این انتظار تو تدوینی رو پیش بیاریم، حالا هر جور میخواید. بله
منتظر یه حضور نیست که خب بعد دوباره اون محل بعدش هم دوباره انتظار.
ولی این تو بستر توحید ممکنه با بله. در دو جا انتظار نیست، یکی در جایی که شما ماهیت تا دست داره اعتذاره بخواد، یکی هم در باورهای توهمی. خب خودتون غلبه میدین که همین است که من میخواستم. وقت عجیبه که حالا خودتون تجربه کنید بچه‌هایی که تو بستر توحیدی حاضرن چقدر احساس دست خالی بودن میکنن، چقدر همواره خودشون را محتاج نسبت به آینده میبینن.
آنجا این که فهمیدین نیستنگالی واقعی در آنجاست که آدمی به موجودات معمولی میچسبد، توضیح شما بیشتر میخواست مسئله موجودبینی مقابل وجودبینی رو توضیح. وقتی کلمه معمولی هم مثلا چیز نکتهی داره گفتین، مثلا موجودات معمولی یا خدا رو خواستین تکثر رو برسید.
نه نظرم چیزی به ذهنم غیر همون که میگم این زندگی عادی عرفی روزمرگی شاید اینا منظور باشه.
روی امام باید بسید چون خود قبلش در مورد امام صحبت کردن زبانی که
زبانی که مثل امام میتونه یه عزمی رو ایجاد بکنه، و حالا قبلش به قول خودشون پاراگراف اول اون طرف قضیه است. پاراگراف دوم میخواد رو به روی امامو چه که واقعا زبانیه که یا حالا اون شخصیتیه که اصلا نمیشه باهاش جایی رو پیدا کرد، یا زبانی نیست که بشه عزمی رو درمون به وجود بیاره. شاید اینطوری.
بله
که دریا موج گوناگون برآمد، ز بیچونی به رنگ چون درآمد، گهی در کسوت لیلی فرو شد، گهی در صورت لیل مجنون در آمد. حالا این گار میشد با این بحث از این ور فکر کنیم، وجود است که به زبان میاد یا خودش زبان خانه وجود است؟ تا دو طرفه مسئله هست. از یه طرف زبانهایی هست که عزمها را ایجاد میکنند، از اون طرف وجود است که به زبان در میاد. زن وقتی آدم نگاه میکند میبیند که به حاج قاسم نگاه میکند میبیند که زبان واقع، یعنی شاعرانگی موج میزنه، آوینی، نمیدونم نه که حرف زدن، هر کی حرف زده مثل چمران آدم این شاعرانگیه، یعنی در عین متفکران بودنشون رو میتونه درشون پیدا بشه. احساسم این است که این بند با بند قبلی که الان توی بنیانهای حکمت هم هستیم نسبت دریا رو خوب، از اون طرف یادم هست بحثی رو داشتید که ما در یه قسمت از تاریخ هستیم که دیگه مثل برکه نیستیم، دریاییم، پس یه عمقی، یعنی خود انگار این کلمه دریا انگار داره ما رو با یه معنایی روبرو میکنه که به یه وسعت وجودیه در عین حالی که هیچی نیست. هم میتونه گل و لایی را بنشونه، یعنی قصه یه نخورد، هم از اون طرف قصه هم بگیم با یه عمق عظیمی روبروه که در نسبت انسانهای متفاوته که حقیقت طلوع میکنه. شاید بیشتر ضعف ما اون جایی میشه که فکر میکنیم که فقط یه عده خاص برای ما حرف دارند، بلکه اگر به این وجه نگاه کنیم که تاریخ به تعبیری این سعه وجودی حق تو آخر الزمان اینقدر وسیع شده که ساده ترین انسان هایی که این حجاب های خودشون رو برطرف کردن عالی ترین حرف های متفکرانه تاریخ ها میزنه، چه میخواد مادر عداقی باشه،
آره،
چه میخواد نمیدونم مادر اون شهید چی بود، اون که مال روشن بود یه چیزی بود، هر کدوم از اینها که آدم بعضی وقتا نگاه میکنه میبینه که انگار به ظاهر قصه هم دستشون هیچی نیست، اما چقدر حرف های عظیمی رو با ما در میون میذارن در این تاریخ. انگار همونطور که وقتی به موج داریم نگاه میکنیم، موج هایی که بحر هستی راست، جمله مر آب را حباب بود، گرچه آب و حباب چی باشد دو، گر حقیقت حباب آب بود. یعنی آدم میتونه وجود را که به صحنه تاریخ اومده و عمیق‌ترین لایه ها را داره به یه صورتی ظهورش میده، میتونه باهاش انگار همراه بشه. احساسم این بود تو این بند که هم دریاگونگی دارد به یه وجه یه جور حالا یخت امید میده به ما که بعضا تا که آدم احساس کنه چیزی دستش نیست، این حقه که چیزی دستش نیست، هم از اون طرف هم متذکر این نکته میشه که با یه وسعت بیشتری باید انسان به استقبال انسان ها برد تا در نیستنگاری تاریخی با سر، حتی میخوام یه ساده ترین حرف ها دیگه معمولی نیست برا ما، اون دیگه با نگاه وجود بینیش که نگاه میکند به تعبیر امیر مومنان تمام در و دیوار عالم براش موعظه میشه.
معنی دست رو بخنین مثلا این لغت تقوا، حالا دوست کند که میخواد دریاگونه حاضر باشد، چقدر دستورات اخلاقی کاربردی میشن، یعنی شما با یه دروغ نگفتن تو دریا حاضر میشی. چرا؟ چون جهانت دیگه جهان دریا، یعنی دستورات دینی و تکلیفات دینی در واقع ما رو به اصیل ترین نحوه بودن تبدیل میکنه. ما باید حواسمون باشه این باز تولید مفاهیم در نسبت این تاریخی است که برای طرف پیش اومده. حالا جالب است که خودش در به دنبال یه تقوایی است که دریاگونگی خودش حس کند، ما برش گردونیم با واجه های دینی به دیروزی که این فقط میتونسته که متدین باشد و در اصفهان خودش که جهان خودش کلن اصفهان بوده فقط حاضر باشد. خب ما حیفه که اینا میتونیم با این دستورات و واجه های دینی این همه حضور بزرگش بهش متذکر نشی. خوب فرمان آقای
خدمت عرض کنم اولین باری که من متن رو باش مواجه شدم یه مروری کردم که چی تو سنت خودمون تداعی میکنه این نوع نحو حضور رو. ظاهرا اون زبانی که ما بسمش هم میذاریم شطح یا شطحیات یعنی شخص از شدت مستی از تعیون خودش فارغ میشه و اینجا زبانی که باز میکنه زبان عرفی مرسوم و متعارف
نیست
و چیزی میگه که اون نقطه سرآغازه، یعنی علی رغم که ممکنه مثلا زبان عرفی احساس توحش یا وحشت زده بشه، مثلا احساس بیگانگی، تعبیری که شما تو متن به کار بردین خیلی جالب بود که انگار شدیدترینه و نامانوسترینه، گویا مثلا مثل طوفانی که توی دریا به پا میشه یا قرشیه که مثلا در وقتی که طوفان به پا میشه اتفاق اون جوش و خروشه مثلا موجهای دریاست. عرضم اینه که شاید مثلا این متن به آرامی دارد مثلا ما را مأنوس میکنه با خطر کردن، مثلا اون تعبیر سکنا گزیدنه در دهانه آتش فشان که شخص دیگه احساس قربت براش نامأنوس نیست، انس میگیره با قربتش، به شرط اینکه این کلام کلامی باشه که واقعا یه اساسی تو تاریخ بگذارد، یعنی سراغازی برای اون عزم ملی باشد، عزم مثلا اون ملت باشه. یه خورده مثلا میتونیم ما حتی اون کلمات شطحیات عرفا را نسبتش رو تو تاریخ معارف نگاه بکنیم، یعنی خیلی ها حرف روون زدن تعلیمی مثل مثنوی یا دیگر چیزا، ولی انگار اون جایی که یه گانه مثلا اون ضربه یه مثلا سائق وار میخوره و همه جا میخورن و یه بار دیگه بازخوانی میکنن، اون جملاتی است که انگار یه خورده جنسه چی داره؟ مثلا لیس فی جبتی الا الله، اینجا شخص انگار یه دفعه جا میخوره وای میسه و درن میکنه یه چیزی دیگه انگار داره گفته میشه. شاید نیچه هم نسبت مثلا فضای مدرن تا یه همچین نقشی ها داره که تو اولین بار اصلا کسی به جدی نمیگیدش به عنوان یه متفکر، بعدن تو طول تاریخ انگار اون زبان متفکرانه شاعرانه توسط هایدگر بازخوانی میشه و به نمایش گذاشته میشه که ببین یه چیزی گفت که دارد انگار سراغاز شروع مثلا نیست، انگار یه به کل تاریخ غرب شکا میکنه اعلام میکنه. این یه خورده مثلا برای من یه همچین تداعیه داشت که مثلا اون شعری هست که معروف همه میخونیم که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، انگار گاهی اوقات ممکنه ما مأنوس بشیم با امور رایج، با همون روزمرگی ها یا معمولی که ازش حرف زدن به یه نحو محافظه کاری تومون تولید بشه، اما نقطه مقابلش نقطه ایست که شخص انگار در خطر کردن پیش میره.
میگم اینو ول نکنی، یعنی این در خطر حاضر شدن را عنایت دارید که یعنی اساسا در بی نهایت خودتون میخواید حاضر بشید، وقت چون عهد گذشته غلبه داره گاهی پشیمون بشید، یعنی ما میگم پشیمون نشیم، یعنی این طوفانی که میاد به قولشون جلو تانک وامیسیم تا آخر ما این جلو تانک ها خدامون ندارم میگم ما معلومه که له میشیم، اما خیلی این له شدن نیست که درش یک حیاتی برتر، نه به معنی عرفیش دیگه، یعنی شما گاهی واقعا این که میگون در خطر خودمون قرار میدیم، تنها چیزیه که جهان مدرن از انقلاب اسلامی به کل نمیفهمه و تنها چیز انقلاب اسلامی هم همین دیوونه بازیشه، حالا که یعنی در عرف اصلا واقعا این متاسفانه این روشن فکرایی ما اینا متوجه نیستن که همین امروز دیدیم که گذاشتیم امروز، یعنی طرف اینقدر میگوز در و دیوار دارن به آقای حضرت آقا نفری میکنه که مثلا چرا همچی میکنه با ما، ولی دیدید که آقا هم وقتی میگه آقا میدونه اینا را، گفتم به خدا قسم بیشتر اینا را میدونه، ولی چون با بصیرت و حکمت داره عمل میکنه به چیزی بسیار بزرگتر فکر میکنه و بعدا خود مردم میفهمن که چی پیش اومد. اما عرضم اینجاست که این خیلی چیز خوبی است که لااقل به اندازه‌ای که جهان میفهمد ایران اسلامی در این خطر بزرگش چقدر میتونه همه چیز معادلات رو به هم بزنه. چرا؟ برای اینکه وجود در مقابل ماهیت است، دقیقاً به همون معنای صدرای وجود در مقابل ماهیت، ما در وجودی هستیم که باید همه اون چیزی که بگو نیرومندی یا در عین نامعنوسی پیش بیاد. و نامعنوسی هم دوباره ما ترکیده اون همینه، یعنی واقعا تا آخرم نامعنوسی. عنایت دادیره ما برای یکی از این عزیزان نوشتیم بخواید و نخواید در جای هستید که نمیتونید که بگوید هستید، نمیتونید بگوید که نیستید، که همون تو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. این چیز عجیبی است که میفرمایید این در خطر کردن. و من نظرم است بیش از اینا باید روش بمونیم، حرف زدیم ولی هنوز تبیین بالفعل نشده است.
بله بفرمایید.
نمونه این خطر کردنی که فرمودن که هایدگر بعد از نیچه، من فکر کنم امام هم در ارتباط با ملا صدرا یه همچین خطری کردن دیگه. یعنی یه فرمایش شما اخیراً روش خیلی تکیه میکنید، این که موقعی که دوران رنسانس بود، خب اینجا اینا گپی نداشتن تو عالم غرب، ولی ظاهراً ملا صدرا که اومد به میدون بعدش یه گپی 200 ساله حاصل شد تا بعدش آی بید آباد اومد این مسئله رو دوباره زنده کرد. اما فکر کنم همین مسئله که فرمودن هایدگر بعد از نیچه اومد اون مسئله رو احیا کرد، حرفی نیچه رو، فکر کنم در مورد امام هم همین طور شد.
بله.
امام هم ظاهراً، من برام سوال بود که انگار اینجا یه گپی رخ داد در مورد ملا صدرا، نشد اون چیزی که می‌خواست، رنسانسی که می‌خواست ایجاد کنه تو عالم اسلام انگار نشد، ولی ظاهراً از فرمایش ایشون حالا اینجور برمیاد که در مورد امام هم انگار این امام بود که تونست اون گپ انگار با خطر کردنش به فرمایش شما جبران کنه. ظاهراً
خیلی هم پیش میاد، ما هنوز نظرم از خیلی خودی فرزاد آقا جمله آقا که نسل آینده صدرا رو تازه میفهمند چقدر نیاز وجودیشونه و به عهده ماست، یعنی واقعا به عهده ماست که صدرا را طوری بازخوانی کنیم که صدرایی صدرا گم نشه، همطور که امام را طوری بازخوانی کنیم که آقای هاشمی تفسیر امام نشه. چه فرقی میکنه آقای هاشمی تفسیر امام بشن یا کتاب اسفار بشه، کتاب درس و مدرسه، هر دو به حاشیه رفته است اون که باید باشه. بفرما.
در دامنه آتش فشان زندگی کردن که معنای خطر کردنه، شاید بشه اینجوری هم گفت که این یعنی در سنت حاضر بودن.
بله.
چون که سنت همون، اگه سنت رو همون خاطره ها و تعلق ما به اون خاطره های ازلی بگیریم، تعبیری که آقای دکتر صافیان دارن، وقتا خود این آتش فشانه سنت، منطقه حالا تو استعارهی که میارن یه هرچی تو نزدیک قله باشی همچنان از حرارت این سنت استفاده میکنی، چون هرچی اینا از دامنه دورتر میشن خب منجمد میشه، متحجر میشه، یعنی به خشکی میرسه. پس این در دامنه آتش فشان زندگی کردن اتفاقا معنای تعلق به سنت داشتنه، و تعلق به سنت داشتن خطرناک، یعنی مثلا همین الان دیگه دلیل نمیخواد، همین الان به قول شما تمام دعوای دنیا با جمهوری اسلامی سر همین تعلقشه به سنت. خیلی آدم های سنتی دیگه هستن تو جهان اسلام، ولی مثلا چرا با کسی با اونا دعوایی نداره؟ مثلا علی ظاهر خب عربستان، شاید حالا عربستان که ندیه، مثلا داعش سنتی تر باشه، نمیدونم، آره سلفیت سنتی تر ظاهر، ولی این تعلق نیست، یعنی این خطری نداره. حالا میگم فهمونیم بیشتر در موردش حرف بزنیم، همینه که چجوری این تعلق خطر میاره، یعنی این در دامنه آتش فشان بودن یه نوع تعلقی میاره به سنت، به اون خاطره ها، که انگار امروزی ها نمیتونن باش کنار بیان. ببخشید.
خودتون میدونین سنت به معنای جریان جاری اراده های ثابت هست، اون تهجر احمقانه که مفهوم میکنه و محدود میکنه که اسمش سنت هست، این احمقیت کاملا. یعنی شما تو سنت یک روز نیست که احساس این نکنید که در گرمای فردای غیر از این روز حاضر میشید. سنت خود نام میگن جاری در عالم است، توقف یعنی اون مفهوم زدگی است که بیچاره میکنه انسان رو. بله بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته به ذهنم میاد حالا چون
ابتدای این متن که شما فرمودید بحث این بود که چه امیدی از این بنیانهای حضور میشه داشت، و حالا در واقع یه بار دیگه مسئله زبان مطرح شد و زبان در حالا نسبت با وجود که حالا همون دریاگونگی است که فرمودید. خب معمولا حالا ما شاید ذهنمون اینطوره که خب یعنی ما بعد از این خوندن این فقط حرف میزنیم، یعنی با این بنیانهای حضور قراره صرفا یه بیانی پیش بیاد، چیه ماجرا؟ چون خب همه فکر میکنیم خیلی مسائل مهمتری الان در جریانه. حالا فرض فهمید که حالا به صورت کلی اگر مسئله مثلا توسعه نیافتگی رو بخوایم بهش فکر کنیم و اینکه خب به هر حال ما در حاشیه جهان جدید قرار گرفتیم، خب شاید نمیدونم آیا میشه این رو بهش فکر کرد یا نه که اون راهی که ما امید داریم اتفاق بیفته در نسبت با جهان توسعه نیافته و در نسبت با حالا جهان تجدد در واقع پیدا شدن یک سخن دیگره. یعنی حالا یه بحثی توی فضای بحثی دکتر داوری هست که خب ما یه نسبتی با جهان توسعه باید برقرار کنیم توی اون مسئله خرد توسعه، که خب از جهتی حالا توی بحثای خود شما هست، اما حالا ما به عنوان ایران چه امیدی داریم واقعا؟ یعنی هرچند که در بگیم بی‌اعتنایی به مسئله خرد توسعه نیستیم، ولی اون امید واقعی ما کجاست و در انتظار چه چیزی هستیم؟ من فکر کنم خب این یکی از اون نکات بسیار مهمه این بحث شاید همین جا باشه که این بنیانهای حضور که در واقع شاید بگیم یک تأملی است نسبت به مسائلی که ما امروز درش قرار گرفتیم، به دنبال یک تولد چون این زبانیه یا پیدا شدن چون این زبانیه، و اینا باید یه مقداری فکر میکنم جاشو بیشتر باز کنیم. حالا شاید یه مقداری خواستگاه این جلسات هم خب اون نسبت با مباحث دکتر داوری بود و هی مثلا به نظرم تفصیل پیدا کرد. اینجا ما خیلی به نظرم میتونیم به نحو روشن‌تری این امید و انتظاری که حالا حداقل تو بیان شما هست و بیشتر بهش فکر کنیم که این پیدا شدن یک سخن دیگری است. به هر حال ایرانی که حافظ و سعدی و مولوی داشته آیا امروز دوباره سخنی داره یا نداره؟ آیا میشه به انتظار چون این سخنی نشست؟ شاید این چیزی نیست که ما از کور انتظار میداشتیم، یعنی در جهان امروز. ولی ایران به هر حال محل چون این انتظاریه و به دنبال اینه که آیا این سخن پیش میاد یا نه. توی حالا داشتم به این فکر کنم که توی همین تاریخ معاصرمون در واقع امثال اخوان ثالث که خودشون رو در یک تنگنا میبینن، این تنگنا چه تنگناییه؟ چون حالا مستحضر دیگه خب اینا توسط فضای رایج ادبیات کشور رونده میشدن دیگه، یعنی اصلا اینا تلقیه به این که اینا سخنی دارند و شعری دارند نیست. فضای رایج ما که حالا یه جورایی میشه گفت متأثر از مثلا حالا پژوهش و یا شاید چرخ شناسی باشه، خب شعر رو فقط حافظ میدونه و اونم تازه قله های شعر حافظ، و هر چیزی پایین ترش هیچی نیست و هیچ سخنی نیست. به هر حال اونجا اخوان یک در واقع حالا نمیدونم ما این کتاب صدای حیرت بیدارشه که میخوندیم، گفتگوهاش انگار میخواست بگی که من یه کاری دیگه دارم میکنم، یعنی من امروز میتونم یه حرف دیگه در نسبت با این جهان بزنم و یک شاعرانگی دیگری میتونه در واقع
به ظهور برسه، چیزی که خب ما خیلی به نظرم بهش فکر نکردیم. یعنی فکر نکردیم که شعر اخوان در جهان امروز کجاست. حالا شاید به هر حال با نسبتی که با انقلاب هست امیدهای بالاتری هست، اما به هر حال یه جورای اخوان حرفش اینه که خب فردوسی میخوای منم دیگه، یعنی دنبال کدوم فردوسی میگردی؟ یه حالا اون فرمودید مسئله خطر کردن و که خب کسی آیا جرأت اینه دارد که بگید من فردوسیم؟ این از کجا در واقع پیش میاد؟ این همون تولد یک زبان دیگری است که میشه گفت در واقع میشه انتظارشو بکشیم. این شاید اون نقطه ایست که میگم یک نحوه حضور دیگری است از در واقع ایران در جهان امروز. تولد زبان این هرچند که عرض کردم مثلا در نسبت نفی خرد توسعه نیست به اون معنا، اما به هر حال آیا این جهان منتظر سخن دیگری هست یا نه؟ آیا این جهان حالا اون بحث عزیمت رو مطرح کردین؟ چون به هر حال یه جورایی اون چیزی که ما باهاش روبرو هستیم این نبود این عزمه. یعنی مثلا اینه که جهان امروز دیگه جهان بی عزمه و منتظر سخنی هست که این سخن یه عزم جدیدی درش ایجاد کنه. و حالا عرضم این بود که شاید مثلا باید یه ذره به این فکر کرد که در واقع اون امید اینجا اون تولد اون زبانو به بیان اومدن اون دریاست. خلاص
گم شده مون هستن جز در اون حضور دریایی با همون نحوهی که گفتمون دریاییست و به یه آیندهی که همه یه معنای ما پیش میاد هیچی غیری نمونه. چون تو بحث بعدی حالا عجیب نزدیک شد به این آروم 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 خواهره که فرماش بفرماد به نظرم اون شمسمار 660 مثلا من ازش به اینجا میرسیم، وای اگر که زبان فارسی از بین بره همه چی عالم از بین میره. حالا باوردون نمیاد که چی پیش عنوانش از تأمل در تاریخ مکتوم ما. این تاریخ مکتوم ما کجاست که اگه زبان فارسی از بین بره، حالا چه فرقی میکنه بین اخوان و فردوسی ها؟ اونجا چی میخواد بگه که حالا حتی ترسم زود به این نتیجه برسیم که چرا حضرت آقا میگن حتی باید بقیه جهانم بیاد با زبان فارسی علم دنبال کنه. این یه مبنای عجیبی داره که بعد از این که رسیدیم که زبان دریا گونه ای حضور ما رو به ما جواب میده، تازه اگر زبانی غیر فارسی میشد ما اینقدر سطمه نمیخوردیم فارسی را نگرداریم. بزرگان ما یه نبوغ عجیبی داشتن، نه به این صادق انگاری که الان هست اینا، نه یه چیزی بیشتر اینا هست که اون تاریخ مکتوم ما گم میشد اگه این فارسی میرفت. حالا باید بحث کنیم. حالا فرماش بفرمان تا این نکات خوبی تو اینج انشاءالله بشه این دو سه تا شماره رو به هم ربطش داد شاید یه حضور خوبی برامون پیش بیاره. عنوانش از تأمل در تاریخ مکتوم ما. وقتی هم مکتوم شد دیگه هیچ وقت آشکار نمیشه، اما مکتوم بودنش رو ما دائم مد نظر قرار میدیم. سوال نیست آیا میتوان گفت تقدیر ما در راستای روحی که منجر به پذیرش تشیع شده است در این تاریخ انقلاب اسلامی است؟ یعنی اصلا ما انقلاب اسلامی را جاشو بردیم جای دیگه که آقا یه تقدیری پیش بوده در راستای روحی که اون چه روحی بود که تشیع را پذیرف از همه قرائت هایی که میشد با اسلام بکنه. دیگه خیلی حرف دارید اما بگذارید. میگه آیا میشه گفت که این تقدیر ما که در راستای روحی بود که منجر به پذیرش تشیع شده همین انقلاب اسلامی است با افق حضور در جهان بین دو جهان، اما و باید خود را در چنین تقدیری دنبال کرد که مثلا چی میشه تقدیری که هر کس با توجه به
حضور تاریخی خودش باید خودش را دنبال کنه. بگذارید تقدیری که از نظر جغرافیایی در غرب جهان شرق و شرق جهان غرب است باشد و استقرار در این تقدیر نحوه‌ای از بودن برای ما به وجود می آورد که مستقنی از شرق و غرب است بدون جدایی از آنها. خیلی عجیب است، یه هویت مستقل که التقاط هم نیست، که التقاط ها بلدین که بیچارا ریشه هاشونو غافل شدن یا توده‌ای شده یا غرب زده شدن. این چیه که همه جا باشی ولی خودت باشی؟ بله، زیرا در این حالت نه نسبت به آنچه شرق را شرق کرده محروم هستیم، چون در بین شرق و غربیم دیگه، و نه نسبت به آنچه غرب را غرب کرده محروم می باشیم که موجب شود به صرف در شرق بودن خود از هویت حضور غربی انسانی محروم باشیم و یا به صرف در غرب بودن خود از هویت شرقی انسان احساس نوعی محرومیت در ما شکل بگیرد. این تا اینجا. بعد حالا اومدیم میگم این تاریخ مکتوم که با فارسی امکان ظهورش بود چیه؟ تصور خرد خسروانی بر ذات ما، تصور خرد خسروانی بر ذات ما طوری که حاکم بوده که اسلام را به بهترین شکل پذیرفته ایم، ولی به جهت فرهنگ اصیلی که بران بوده ایم و برای حفظ آن فرهنگ با زبان فارسی، زبان عربی و آداب آن فرهنگ را نپذیرفته ایم. اینا خودتون الحمدلله امروز خیلی خوب کار کردین که عجیبه که این زبان واقعا هر زبانی روح خودشو داره. آیا اونجایی که حالا اسلام با زبان عربی اومد به این معناست که اگه بخواد در جهانم حاضر باشه و اون زبان عربی هم حفظ کنه، روح فارسی اگر که نتونه در اینجا حاضر باشه چی میشه بعدن؟ حالا روایت ها پیامبر که دست رو سر جناب سلمان میزه، خیلی عجیبه این روایت ها که آینده از آن کسی است که این نسلش نسل فارسی زبانان ده. این حرف یه مجموعه روایت داریم. حالا بگذاریم، میخوام چی بگیم؟ به نظر می آید امروز نیز وظیفه داریم تا با نظر به چنین هویتی که تقدیر ما به حساب می آید به منشأ تاریخ مکتوم خود تأمل کنیم. منشأ تاریخ مکتوم خودم چیه؟ هنوز ابهام داره با. زیرا در هر نوع از انواع ظهور تاریخی یک ملت نوعی از امور مختفی هستن. تو این بحثی نداریم، همون جا یعنی هر جا شما نگاه کنید، خود جهان مدرنیته هم اگه عنایت بفرمایید، اگه استعمارش رو ازش بگیریم، بر فرض استعمارگر نباشه، اما فرهنگ مدرنیته که مال خودش هست، هیچ ربطی به ما نداره، میمونه اندیشه‌ای که از اونجا آغاز شد به عنوان رنسانس که اونم تاریخی است، کاری به جهان مدرن نداره. ما در فارسی هم همینطوری که میگه که زیرا در هر نوع از انواع ظهور تاریخی یک ملت نوعی از امور مختفی است که همان سرآغاز مستتر آن ملت است که اگر ما از آن غفلت کنیم در این زمانه گرفتار غرب زدگی میشویم و از حضور در جهان بین دو جهان که هویت بخش ما در این زمانه است محروم میشویم. یعنی در واقع این تاریخ مکتوم و این هویت فارسی که تنها با این زبان میشه این حرفهایی را زد که در واقع حالا رو اینا باید فکر کنیم. همین دیروز دیدم آقای سعدالله زارعی توی مقالش اون سطور آخرش چند تا دانشمندای دنیا را اسم میاره که میگه اینا دلواپس بودن که با برجام شما دارید از ایستادگیتون عدول میکنید و ما جمله یکیشون اینه از دانشمندای لبنانی میگه عربا هر کاری میخوان بکنن بذار بکنن، آخرین سطورش حالا نگاه کنید بخورید، ولی شما به پاید که گرفتاری که اونا شدن در نسبت با آمریکا نشید و شما بیستید تا مارم معنا کنید. یعنی میگه که اگرم میبینین تا یه حدی رو ما حساب میکنن به جهت ایرانیست که توی این قضیه واسه، حالا ما ناریست که برامون ملاک نیم، حرف کرمنم اینجا من تحت تأثیرش هستم، ولی به اعتبار اینکه اومده است بعد از اینکه یه هایدگری جلوش یه جهانی گذاشته است، یه مرتبه روبرو میشه با اون خرد خسروانی که معتقده که میتونه با این خرد خسروانی اون جهانی که اینجور من میگم اگر کسی نخواد فیلسوف باشد و مذهبی باشد روش کربن رو نباید ازش قفلت کنید. کربن اون جملش که من شیعه افلاطونی ما متذکر هستید که یعنی کربن اینا حتما خودتون برای اون سواله آیا پیامبر اگه فیلسوف بودند و حرفای خوب فیلسوفانه میزدن میتونستن ملت ها رو نجات بدن؟ ابدا. ولی آیا پشوانه یه عقل تاریخی قدسی، عقلی که عقلی از که فیلسوفا میفهمندش و پیامبرم فیلسوفا رو میفهمه، این در صحنه باشه لازمست برای اونجایی که ما باید فکر کنیم؟ من دوباره حرفم اینه که به نظرم کربن اینجا جای دیدن داره که نیمد هایدگری خودش ادامه بده. ما لازم نیست که کربنی باشیم، اما کربن رو بفهمیم. کربن در احیای یک نوع حیات متوجه است که باید با یه خرد دیگه ای غیر صرف فلسفه کار کنه. اینجاست که خب بلدین دیگه، میاد خرد خسرو یا به این فوق‌العاده‌ای های بحثایی که بحثای اشارات بگو سهروردی بگو درست میگم سهروردی را پیش میکشه با اینا. من جایگاه خوبی برای حرفای کربن قائلم به صرف اینکه میتونه با جهان فارسی حرفاش را به بشر برسونه، به جهان برسونه که به شایگان اینا همین گله را داره. میگه شما خیلی نقش بزرگی میتونید برای جهان آینده داشته باشید. دیدین که آقای شایگان یه بحث خوبی راجع به کربن داره، یه کتاب داره اونجا. این کربن با منظورش نیست که منظور دکتر سید حسین نصرین است، میگه شما این مجموعه. اما حالا از موضوع نظرم داریم خارج میشیم. این رو من فکر میکنم که اگر اون چه که تو شماره 159 گفتیم که گویا دریا باید بیانش را ظاهر کنه، این تو کدوم حضور تاریخی محقق میشه؟ خب ما گفتیم انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک انقلاب ایرانی اسلامی است یا صرفا اسلامی؟ ظاهرا ایرانی اسلامی است. وقت به همون دلیلی که تشیع طور نیست این اتهام بپذیرید که تشیع هم یک اسلام ایرانی است. بلدین که اینا رو به ما تهمت زدن. و باشد اسلام ایرانی است به اعتبار شعوری که ایرانی میتونه بفهمه بهترین قرائت از دین تشیع است. اینا کربن میگه. کربن میگه ایرانی ها به جهت فهمی که از ایزدان یعنی از فرشتگان داشتن برعکس اهل حجاز که اصلا فرشته را نفهمید. خیلی این خوبی است این تفکر. ببینید فرشتگان داشتن یعنی همواره یک حضور معنوی در کنار شما فعال است. خب اعتقاد به فرشتگان اینه. وقت با این دید اگر که ما سراغ اسلام بریم میبینیم یعنی در واقع اسلام دارد ما را در آغوش معنویت ها به سراغمون میفرسه، به سوی خودمون میفرسه، در صورت که حجاز دین اسلام را در این حد پذیرفت که با یه خدا یا حالا به این زبون ابژه بودن خودش را کنترل کنید، جنگاش را فروکش کنید. اونم کار غلطی نکرده است. ولی اگه اینجور است که پس طوری نیست که ما باز تأمل در تاریخ مکتوممونا بگیریم اون روحی که میفهمد اسلام را که اسلام همون تشیعه و آینده هم حالا اینجا بحثه آینده اگه اسلام جهانی باید بشه با قرائت شیعه میشه. همین امروز آتش بس که دیشب اعلام شد برای غزه و اینا دیدین که تشکر کردن از ایران، یعنی همه اینا درست است مصر واسطه شده ولی خب این معلومه که قرائتی که ایران در مقابل اینا گذاشته است منجر به این عزت شده است و خیلی حرفا دیگه که شما بهتری من بلدی.
دکتر سروش هم اینجا داره بگم یعنی این توجه سروش که هم شما از این تحت تاثیر هستیم یا نه
یادم نمیاد چیز من سروش تقریبا همش
دنبال توجه جدیش به مولوی و به
حالا یه بار با هم بحث کنیم. مولوی که سروش میگه مولوی نیست، به قرآن نیست مولوی. شما یادت نم یه بار خیلی با خنده و مسخره گفت که مگه حافظ عارفه؟ خیلی بی تربیت، من خیلی بهم برخورد. حتی بعد مثل این که پشیمون شد، اما خیلی مسخره گفت میگن عارف، میگن چی حافظ عارفه با تنه انسان که یعنی اصلا هیچ سرش نمیشه. ولی بعد یخت کوتاه تصور من این است که دنبال میکنم، اما واقعا سروش مولوی را هیچی ازش نمیفهمید. یعنی اینم مولوی خیلی عجیبه. حالا ببخشید داره شاید هم هست.
اینا که نمیتونن به شعر معاصر نگاه کنن که به یه مثلا فرض کنید سنت مرده نگاه میکنن.
آره دریای
منجمد شده یه محکم. حیفه مولوی دست این سروش افتاده.
اصلا خب ببینید، خب جریانه در خب این مسئله خود پژوهشه به نظرم دیگه، مسئله خود پژوهش به شرق شناسی تو دوره ماستی شما اصلا کل در واقع سنت ما ذیل این مسئله قرار
گرفت. شهیدنم تحت تاثیر شرق شناسی شما تو صحبت داشتین دائم استنادش با این ظاهرا جلسات مفصلی هم داشته با این شرق شناسای دنیا، چه عرب، مسیحا، ترکیا خیلی بحث میکنه. بله
اینجایی که نمیتونه خود ایرانه ببینه، مثلا زبانه، مثلا مثل همین اخوان، مثلا میتونیم ما مثاله بپرسیم که چرا کربن نتونست اخوانه ببینه، چرا کربن نتونست اون وجه انقلاب اسلامی رو ببینه یا امام ببینه. اینجا اونجا نیست که مثلا انگار رفت یه جا دیگه، یعنی نتونست امروز ایرانه ببینه.
فقط خلایی که جهان برداشت من است، خلایی که جهان غرب گرفتار شد تو ایران دنبال کرد. ولی حالا این ایران مثل خیلیا، حتی چرا تعارف داری، مثل خود علامه طباطبایی، اینا با انقلاب فکر نمی‌کردن میشه اسلام را در جهان حاضر کرد. واقعا هم همین حالا شما فکر کن چند درصد اینان که میگن با انقلاب میشه ایران را و اسلام را تو جهان حاضر که، من خیلی کم میبینم. این خیلی کار پیچیده است که امام کرده است.
یعنی سوالم اینه که کربن بالاخره ایران ابژه‌ی مثلا اون شناسایی خودش کرد یا نکرد؟ اون چیزی که خودش میخواست را نبرد یه جایی که بتونه چیزی که خودش میخواد بشنوه
باشه، اما
یا اینکه خودش... واقعا ایران آشکار شد اونجوری که یعنی ایران به نحو تاریخی حقیقتش اون تاریخ مکتومش آشکار شد، یا با چشم افلاطونی خودش دو مرتبه یه بار دیگه انگار افلاطونو در ایران جستجو که
باشه طوری نیست هر دو شب بگیرید. آره اگه بخوایم بس من به اعتبار اینکه اطلاعات خودم رو نمیخوام ازش عدول کنم، یعنی من فکر میکنم که کربن در یه جستجوی خوبی بود. خیلی هم یه جلسه هست که قبل از انقلاب زمانی شاوم گذاشتن، کتاب خیلی خوبی هم هست اونجا که اصلا این گفتگوی تمدن ها میدونید که مال اون کتاب است،
اون فلسفه تطبیقی
یا نمیدونم دکتر نصر هست، خود کربن هست، شایگان هست، یه جلسه خوبی بوده است تو کتاب خوبی هم ازش اومد بیرون، من اسمش یادم افتاد. اونجا معلومه است که اینا دغدغه یک حیاتی بزرگی را نسبت به حیاتی که ایران بهشون میده دارن. تا کجا اومدن خب مثل خود نمیدونم نه خود شایگان، یعنی این مقاله اخیر آقای دکتر مصدق راجع به شایگان دیدین تو تلگرامش هست، همونجا هم واقعا حرف آقای مصدق را میشه روش فکر کنیم. میگه که شایگان دنبال یه سلوکی بود که این سلوک را باید تو دل همین عرفان ولی بازم بیشتر، یعنی یه تعبیر اینجوری داره که شایگانم دوم. و حالا این ورشه بگیریم، یعنی واقعا ما اون چیزی که جلوی کربن یا شایگان گذاشتیم همون آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه بود، یا مثلا فلان روحانی که دیدین که میگه خیلی هم خوب کاری کردین که گفت من از شما بیزارم. حالا تو گفتی من از شما بیزارم بگو، اما دیگه این تو هم بلند شده اومده حالا صرف چسبیده به این دیدین دیگه، یعنی یکی دوتا کلیپه، یک کلیپ سو بند خدا میگن من از همه شما بیزارم، اینا میگم که مثلا تیکمون قطع کردن توجیه میشه کن، ما من نمیخوام اونا متهم کنم چون کامل نگذاشتن، اما این بنده خدا حالا همه حرفا رو ول کرده، اینکه نخیر خیلی خوب کاری کرد میگه امر به معروف، همین نیست که ما بیزاریم از منکر، یعنی بیزاریم از منکر، یعنی اینکه اینجوری بگم بیزاریم یا لکم دین و کم ولیت، یعنی دیگه نهایت مثلا قربانی که دیده است صحنه را، یعنی آی خامنه یا آیا دیده است از انقلاب ترسیده است، این توجیه منه با و امام خمینی یا دیده است از انقلاب ترسیده است، یا اینا دیده است که این هیچی نمیذاره به جز برای خودش. تصور من این است که ما خودمون میگم شایگان اینا نباید از دست ما میرفتن، ما باید شایگان داشتیم میشد، یعنی شما یک شایگان نگاه کنین، شایگان کسی است که در جست و جو دیدین دیگه، این کتاب بسیار خوبش آسیا در برابر قرار. هنوزم کتاب خوبی هستن، من تازه معتقدم عنوانی بحث ما دین انقلاب اسلامی جهان گم شده آینده، من تحت تاثیر شایگانم تو این کتاب، یعنی واقعا شایگان داره میگه یه چیزی ما میخوام که من نظرم از انقلاب اسلامی اون چیزی که شایگان سخت در به در دنبالش است، ببینید همینا میخواد انگار. حالا عذر میخوام
کربن میخواسته علامه طباطبایی رو نذاشتن ببینه جلوشه گرفتن،
ولی بالاخره با هم بودن علامه طباطبایی ها اینا همون دل با پسر این کتاب اخیر چاپ شده است، من ندیدم دیروز تو جهان آرام گفت که راجب علامه طباطبایی و نسبتشون با انقلاب اسلامی، حالا اینو کتابا میبینی، ولی علامه طباطبایی حق دارن که گاهی دلواپس باشن که کی میخواد انقلاب بکنید. شما مثال، حالا مثال است، شما ترجمه های المیزان را قدیما که آقای موسوی همدانی ترجمه نکرده است ببینید، حالا نمونش آقای مکارم خیلی راحت علامه را نمیفهمد ولی میگه قبول ندارم، تو خیلی راحت که دیدین که اونجا، یعنی بعضی اینا که علامه را دارن ترجمه میکنم قشنگی میفهمم، در واقع من نظرم است که اکثر اینا که علامه را ترجمه کردن المیزان نفهمیدن. خب حالا بفرمایید که اینا را علامه بیچاره میگه خب اینا میخوان فردا انقلاب کنه به نظرم اینطوری باید باشه.
در با بین مست و هوشیار نیست بالاخره مثلا تعبیر که شما توی ماه مبارک به کار بردین حضور میخانه ای اون شعری که توضیح دادین، این بالاخره اینجوری رفتن یه نحوه از خود بی خود شدن
درست،
و خب وایم نمیست که مثلا توضیح بده که من چرا این کارو کردم، اصلا واقعا خودش هم برای خودش انگار مشهودش نیست که بگه نه من خداگاهان حساب کردم،
نه
گام انگار با پیش آمده پیش میره، خب این کار خودمون خطر است، حالا به هر سمتی که بره انگار داره واقعا در وقت با اون چیزی که پیش میاد پیش میره، اینجا بالاخره یه نحوه حیرتی بالاخره براش میاره، اما خب تیپ مثلا کربن یا علامه طباطبایی انگار نماد هوشیاری وقوف نمیدونم خودآگاهی، یا حتی مثلا میتونیم اینجوری بگیم یا نه من دارم خیلی مرزبندی ها مثلا تیزش میکنم، یه خورده زوده برای قضاوت، حالا بذاریم ببینیم
چرا اینجوری نگیم که طور نیست همه حرف که میگن، چرا ما کار خودمون رو بکنیم و نسبت اینا رو هم در نظر بگیریم. ببین ما این تیپیم دیگه، من مکرر معتقدم تو این جلسه رو این باید بحث کنیم، ما آره این که میگوید که ما اون کاری که باید بکنیم که به قول شما مستی که حس میکنیم نیاز حیات وسیع گسترده اصیل بشر امروزه، بشر امروز جز مستی هیچی قانعش نمیکنه دیگه، با این فرض ما کار خودمون رو بکنیم که مثلا همین که میگم رهبری یا امام ها اینا تو این ولی نسبتمون ما با اینا به هم نزنیم، یا نسبت اینا رو هم در نظر بگیریم که من میگم مثلا شایگان ما باید بخونی، یا حتی آقای یادم میره ترجمه کتاب جهل مقدس رو کردن محقق دامو، خیلی گاهی ما با هم فاصله داریم، اینا تقریبا تو همون تیپ هم، ولی نسبتمون ما با اینا میتونیم جا براش خورم، مثلا من سخت میتونم از کربن دفاع کنم در دل انقلاب اسلامی خودمونا، میشد ازش دفاع کرد. نمونش هم اینجا میبینید، بالاخره تحت تاثیرش هم خرد خسرو هم از اون میگیریم، اما بعد برش میداریم و میام در یه جهانی که فارسی باید سرنوشته بشر جدید رو تعیین کنه. وقتی میگه این غیر انقلاب اسلامی میشد، این همین انتقادی که میشه به ما میگن که دولت انقلابی عمل نمی کنه، اما تحول زا هست و کافی نیست مثلا انقلابی باید عمل کنه. خب آره میشد ما اینجا خودمون یه چیز دیگه رو دنبال کنیم بیش از اونی که اونا میخوان بیان. بلدین دیگه اون هست حرفای اینجور. ببخشید بفرمایید. مدل شاگردای
مدل شاگردای
مثلا
قربان بگیم، یا اونهایی که خودشونو منسوب هانی قربان میدونن، اصلا یه جا دیگه ایستادن انگار غیر از شایگان. یعنی حداقل من که با یکی از اینا بودم که استادی ما بود، اصلا توی نمیدونم اسمش بذارم یه سرخوشی یا یه سرحالی که انگار معلوم نیست کجاست. خیلی این یه ذره من، ولی خب در مورد من همیشه حسم این بود که با قربان یه چیزی شروع شده احتمالا، و این مهمه صرف نظر که به کجا رسید. همونطور که مثلا حالا بلا تشبیه دارم شهید متحری میگیم، ما شهید متحری یه جا شروع، یه چیزی شروع شد و شهید متحری اونو تا یه جای اوورد، بقیه رفتن قبل اونجا که شهید متحری از وایسادن. خب برای همین این راه رو ادامه ندادن احتمالا. حالا در مورد شاگردای قربان واقعا معتقدم یه جا دیگه وایسادن، ولی در شما شایگان یه سخنرانی دکتر داوری داره، اینم در سالگردش یا مجلس ترحیمش، اونجا یه نقل قولی میکنه و یه متنی رو از خود شایگان از رو میخونه که احتمالاً توی یکی از کتاباش هم بود من دیدم، خیلی به ما نزدیک بود، اصلا خیلی نزدیک بود به جهان جهان. اصلا فایل سخنرانش هست که اونجا دکتر داوری میگه اینجا جا من نیست، اینجا فقط شایگان میتونه اینجا وایسه. به خود شایگان هم نگفته، شایگان گفته آره من میتونم اینجا وایسم. خیلی حالا من هیچیش هر چی فکر کردم هیچ یادم نمیاد. الان سخنانش هست، من متنشم تو یکی از کتاباش دیدم. اون زبان شاعرانه خاصش خیلی انگار این جستجویی که شایگان میکنه نزدیک به این جهان بین دو جهانه، در مقام جمع کردن شرق و غربه. ولی خود دکتر داوری صراحتا میگه اینجا جا من نیست. این منی که دکتر داوری میگه من فلسفه است. اونجا دکتر داوری میگه شایگان فیلسوف شاعره، نه فیلسوف. یه ذره حالا از این باب میگم که احتمالا میشه با شایگان جلو رفت. این یه نقطه. یه نقطه هم در مورد اما بس قبل بگم طور نیست، یه ذره فضا عوض میشه دا. خب یه ذره حالا این چیزی که فرمودید تعامل در تاریخ مکتوب ما، کلن بحث جهان بین دو جهان رو به خصوص اخیراً خیلی توی اتفاقی که با فارابی افتاد میشد روایتش کرد و به یه جای رسید. این فارابی یه تفاوتی با کندی داره و یه تفاوتی با معتزله و اشاعره داره. حالا اشعار بذاریم کنار فعلا، چون ما روایت درست اینقدر از اشعار نداریم، چون کلام ما به معتزله نزدیکه، میتونیم احتمالا در معتزله حرف بزنیم. اونم نسبتی است که کندی در نهایت میگه میشه فلسفه محترم است. همین این چیزی که با کندی اتفاق میفته همینه. آره و این اتفاق کمی نیست، ولی خب فلسفه اسلامی آغاز نشده. معتزله دارند مصرف میکنند فلسفه را، دارن در اون جدلی که اصلا خودشون رو تو جدل تعریف میکنن و فلسفه رو دارن مسئله. ولی فارابی نقطه آغاز تاریخ فلسفه اسلامی. یه جایی یه حرف خوبی تو داوری میزنه، منم توی یکی دو تا رسالاش دیدم فارابی، اونم اینجا که وقتی فارابی مثلا در مورد متافیزیک چیست یا متافیزیک ارسطو چیست حرف میزنه، یا یه رساله کوچیکی از ارسطو رو تلخیص میکنه، اینا اصلا دارد خودشو میگه، اصلا شرح معنا نداره در فارابی. از یه طرف شما فارابی رو مال کجا، فارابی از چه خانواده ای؟ از خانواده ای که پدرش چیزه جزه سرداران سامانیان، توی فاراب خراسان بزرگ شده فکر کنم تا 40 سالگی هم تو فاراب بوده، اشتباه میکنم نمیدونی؟
میاد بغداد،
میاد بغداد، ولی تا انگارا تو فکر کنم تا مرز 40 سالگی تو فاراب بوده، یعنی بوده تو اونجا تو اون فضا بوده، بعد میاد بغداد هران
دلمش،
یعنی انگار شخصیتش اونجا شکل گرفته. وقتی اتفاق میفته، این روایتی هست که میگه هر کسی یه شیطانی داره و من شیطان خودم رو مسلمان کردم، این اتفاق در اون فارابی میفته. دکتر داوری میگه اینطوری نیست که فارابی اسلام رو یونانی زده کرده، فارابی به یونان نبی بخشیده، یونانی معابی را تا مقام کشونده آورده و کاری کرده، بهش فعلیتی داده که دیگه یونان میتونه نبی الله داشته باشه. اینا حرفاییه که، یا مثلا یه جایی من فکر میکرم این الان تو سنت ما همین الان افلاطون یه مرد الهی میدونم، یا حسنزاده اینا که اوجشن، حتی یه جای خسرو پناسر درسش گفت که افلاطون رحمت الله علیه و خودش جا خورد، چون دیگه خودش جا خورد از این حرفش، اینقدر این حرف قوت داره که مثلا چون مثلا شهر زوری میگه سقراطیست زاهد، در سقراط میگه چی دارم میگم؟ میخوام بگم اتفاق که با فارابی آغاز شده که الان میخوایم روایتش کنیم، اینهای مرادی بود فوت کرد، و کانتو میشه بیایی تو خیابون اصفهان نشونش بدی، جریانش بدی، انگار میتونیم ما تو جهانی به دو جهان یه کانت علیه رحمه داشتنش مرحوم کانت مرحوم کانت یا شما اول این کتاب بود یا اون کتاب نوشته بودید متعلهان هایدگر و گادامر، متعلهان اوایل بود، حالا هایدگر گادامر بازم یه ذره چیز هست، ولی خب کانت مثلا مرحوم کانت، یعنی این اوور بیا یه اتفاقی که توی آغاز تاریخ فلسفه افتاده رو اگه بشه روایت کرد درست، چیز داره شبیه همین روایت است که من شیطانم رو مسلمان کردم، ما اونجا احتمالا میشه بهتر به جهان به جهان فکر کرد، جا بیشتر میشه جهان جهان روایت کرد، نزدیک بشه.
یه بود فاصله میگیرم اینجا که فرمودید تأمل در تاریخ مکتوم،
بلندترم بگی
اینجا که فرمودید تأمل در تاریخ مکتوم، بعد فرمودید تقدیری که از نظر جغرافیایی در غرب جهان شرق و شرق جهان غرب است،
که یکم قبلا بحث کرده بودیم،
خدا من اینجوری به ذهنم رسید، یعنی وقتی به ذهنم رسید دو تا چیز اومد، یکی این که ما تو شعارای انقلاب اسلامیمون نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، یعنی نه اینه نه اونه، در این حال هم اینه هم اونه. وقتی که میخوندم این چیز سری به ذهنم اومد که انگارا داریم دعوت میشیم که میشه از جهنم و بهش عبور کنی و در این حال تو بهشت جهنم باشی، و اونجا که فرمودید اخلاق کاربردیه، یه وقت عبور کردنم به این معنی است که اخلاقی نگاه نکنم، ولی تو جهنم و بهش بودنم اونجاست که وقتی هم دروغ گفتم سوختنم و ببینم، و وقتی راست گفتم مسیر را روشن شدن مسیر را ببینم، حس میکنم یه همچه حالتی داره.
همین خوبه.
ببخش.
کاتی را شاید بتونه بابش رو باز کنه، و اتفاقا اگر نهایات یا رجوع به بدایات باشه، نهایی ترین وجه طلوع پیامبر همه کار با ایرانه، طلوع پیامبر تو ابتدا و طلوع پیامبر در انتها با مسئله ایرانه. یه مقدار بحث زبان رو بعدن بدون گالیخته بیشتر کار کنیم، از اون جهتی که خود قرآن متذکر میشه این قرآن عربی اومد، چون مسئله تعقل با این قرآن محقق میشه، عربیان لعلکم تعقل. ما بعض وقتا مثلا وقتی با مثلا زبان ترکی رو برو میشیم، یعنی زبانی که خوب احساسات رو میتونه انتقال بده زبان ترکی. مثلا برای غروب یه وقت 7 تا 8 لفظ دارد که هر کدومش یه حالت غروب، ما فقط میگیم غروب، اما اونا برای هر کدومش یعنی احساس بیشتر میشه تو زبان ترکی انتقال داد. یا مثلا فرض میکنم حالا توی فضای تفکر، مثلا تو زبان آلمانی نسبت به زبان فرانسوی یا امثال هم، که اون زبان زبانه مثلا حرکت های اجتماعی با زبان فرانسوی انگار بیشتر محقق شده. یعنی وقتی هم رجوع میکنه اکثر جامعه شناسا و آدمایی که تو این طیف هستن مال فرانسه، اکثر متفکرین مال آلمان هستن، انگار زبان یه خصوصیت داره. اگه آدم به یه زبانی فکر کنه که در عین حالی که احساس فکر باشه، این آخر وقتی با عرب روبرو میشید یه نوع تعصب دوباره، یه تعصب عربی نمیذارد. انگار من وقتی تو نگاه میکنم به تاریخ پیامبر اکرم، روبرو میشم به یه کسی که فارس اومده نمیتونه تحملش کنه. یعنی این روح هست یا حضرت علی علیه السلام فرمودن شما با اینا میجنگید، اما اینا آخر مجبورن با شما بجنگونن، که بجنگن تا بجنگونن بجنگن تا حقیقت ایمان رو به شما بچشونن. تو زبان فارسی انگار یه نکته‌ای وجود داره که شاید مثلا فرض میکنم مولانا و حافظ در عین سادگی میتونن انسان رو با عمیق‌ترین وجه تفکر انگار روبرو کنن، در عین حال وجه عمیق احساس، یعنی یه زبانی خاصه. حالا از این جهت بخوام که چرا حضرت آقا حتی ایرادات اساسی به فیلم ها میگیرن، که چرا مثلا بعضی الفاظ تو الفاظ مثلا فیلم ها میاد، نباید بیاد، چون میشه یه دفعه جامعه ما میشه. حتی من یادمه به شدت مثلا با اون فیلم برره که ساخته بودن آقا مقابله کردن، چه جامعه را دارد به یک لودگی. زبان فاخره به یه زبان لودگی میکشد. این که چه زبان، و اینقدر بازم ایشون مقید هستن و هی هم مرتب تأکید میکنن به اینکه این زبان باید بموند و مقیدن، و از اون طرف هم روی این مسئله که خودتونم تو کتاب مدرن توهم تأکیدتون تو شرحتون این بود که غرب هر جا ورود پیدا کرده اولین کاری که از زبانشون عوض کرد، انگار زبان بستری که میشد با اون فرهنگ های حقیقی رو ایجاد کرد، عزم ها رو ایجاد کرد، که الان حرف قبلمون هم یه سخنه، و این سخن سخنی حالا در یاگونگیش هم اگه بخوایم نگاه کنیم انگار فارسی میتوند این بار را به عهده بگیره. حالا به نظرم بعدم باید بیشتر بحث کنیم که انگار زبان فارسی انگار چرا میتوند زبان خرد خسروانی میتونه باشه، و فرقش الان تأکید شما رو بحث ایزدان بود، به نظرم نکته خوبیه روش مسئله، که این آخرش یه به یه ابعاد ساده یا تعبیر معمولی قبلی خودم معمولی حرف نمیزنند مناس. یا مثلا وقتی مثلا فرض میکنم مغول ها میان تو ایران، زبان فارسی میتونه تمام افقهای اون را از هم متلاطم کند. این چه اتفاقیه؟ به نظرم باید روی این مکتومش انگار بیشتر با هم دیگه بله. از اینجا صحبت کنیم. بخونیم آجا غزلان؟
بله دیگه غزل خدا حافظی فرمایش داشته و چند رفق ما حضورمون اینجا به بهونه میدونیم که رفقا صحبت کنن، اگه نما زیادی هم هستیم اینجا سلامت باشیم. بفرمایید رفقا
که تو بالا بلند اشوگر بالا بلند اشوگر سر به ناز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری زهد و علم با من چه کردی به دی معشوق باز من. از آب دیده بر سر آتش نشستم، گفاش کرد در همه آفاق راز من. می ترسم از خرابی ایمان که می برد محراب ابروی تو حضور نماز من.
این آینده ایست که همینطور میشه، کفری سراغ ما میاد که بعدش ایمان برتری هست.
میترسم از خرابی ایمان که میبرد محراب ابروی تو حضور نماز من. مست است یار و یاد حریفان نمی کند. یادش به خیر ساقی مسکین نواز من.
دقت دارین؟ یعنی دیگه یه خدایی نیست که بشو با من حل بذاره، شما باید یه جوری به دامنش بگیرید. این نازش خیلی عجیبی دا بدی. قبلا دست خودمون بود، خدا را داشتیم حسابی باش زندگی میکردیم. بفرمایید.
مست است یاد و یار و یاد حریفان نمی کند. یادش به خیر ساقی مسکین نواز من.
قبلا مسکین نواز بود است. چه عجیبی است این سیر ایمانی حافظ به کجا رسیده است که دیگه یار مسکین نواز ندارید، اما تازه اونم در مستی خودش مستغرقه. عجیبه. یه آخرین ها نیست، یعنی آخرین های حضور از این جنس نیست.
یارب کیان سبا به وزد، یارب کیان سبا به وزد که از نسیم او گردد شمامه کرمش کارساز من.
انشاءالله.
بر خودشو شم خندن زنان گریه می کنم. تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز.
خیلی عجیبه. بیمحلی به این اندازه برای یه حضور دیگه اینجور فکر میکنه.
بر خودشو شم خند زنان گریه میکنم. تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من. نقشی براب میزنم از گریه حالیا، تا کی شود قرین حقیقت مجاز من.
انشاءالله.
محمود را دمی که به آخر رسید عمر، میداد جان به زاری و میگفت عیاز من. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، غماز بود اشک و عیان کرد راز من. زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود هم
زاهد
بعد
خطاب زاهده
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود هم مستی شبانه و راز و نیاز من.
هر دوتاش دیگه یه چیزی دیگه. عجب جاییه حافظ. سابقونه سابقونه اون چه ما میخواییم بشیم از اون تر شده.
یاران به ناز و نعمت تو ما غرق محنتیم. یارب بساز کار من ای کار ساز من. حافظ خود سوخت، حافظ خود سوخت، بگو حالش ای سبا با شاه دوست پرور دشمن گداز.
بله کار سختی در پیش است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الله